لا بالله قبه إلا بالله العلي العظيم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. بحث ما در این جلسه نورانی قرار شد راجع به دعای مکارم الاخلاق باشه. عرض کردیم امام سجاد علیه السلام در این صحیفه سجادیه که اثر بسیار ارزشمندی از ایشون هست به بهانه‌های مختلف یه سلسله دعا فرموده که این دعاها خیلی کارشناسانه و مخصوصا تو مباحث اخلاقی دقیق هست. مقیدم بوده تمام دعاهاشو با درود به پیامبر و آل پیامبر شروع کنه، چون امام سجاد در زمانی بود که میخواستن آل پیامبر رو حذف کنن، امام حسین رو به شهادت رسونده بودن، دلشون میخواست آل پیامبر رو کنار بزنن، حالا خود پیامبر رو حریف نمیشدن، میگفتن بالاخره مسلمانیم و قبول داریم. ولذا ایشون اول تمام دعاهای صحیفه سجادیه اگه دقت کرده باشید با مسئله درود بر پیامبر و صلوات بر پیامبر تمام دعاها شروع میشه و تأکید ائمه هم بوده. پیغمبر اکرم فرمود درود بر من و آل من نفاق رو از بین میبره، مخصوصا اگر رسا باشه و بلند باشه نفاق رو. عزیزان مشرف شدید بعضیاتون مدینه مکه صدای نام رسول الله تو اذان میاد تکان نمیخوره مسجد النبی، یک نفر صلوات یا درودی بر پیامبر نمیفرسته و خیلی آرام، در صورتی که حضرت تو منابع داره فرمود نفاق رو از بین میبره. چرا؟ چون نشان دهنده اتحاد با هم بودن، ولایت. یا من در یه نقل دیگه دیدم پیغمبر اکرم فرمودند که ثواب این درود بر من ثواب تسبیح و تحلیل و تکبیر هست. تسبیح یعنی سبحان الله، تحلیل یعنی لا اله الا الله، تکبیرم یعنی الله اکبر. در واقع همین ذکر تسبیحاتی که میگیم سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، فرمود این چهار ذکر که خیلی ذکرهای مهمی است. حضرت ابراهیم وقتی خانه خدا رو می ساخت هر دیواری رو یکی از این ذکرها رو می گفت، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. و در حدیث هم دارد کعبه رو این چهار ذکر بنیان شده. وقت این چهار ذکر که تو نماز هم می دونید واجبه دیگه، به هر حال حتی اقل یک بار در هر رکعت سوم و چهارم، حالا یک یا سه، دو نمیشه گفت، این خب وارد هست و واجب هست. در این حال فرمود درود بر من و آل من معادل این تسبیح و تحلیل و تکبیر، نشان دهنده اهمیت این درود بر پیامبر است. و در حدیث داریم تنها دعایی که مردود نمیشه، یعنی حتما خدا اجابت میکنه، صلوات یعنی دعاست دیگه، میگیم خدایا درود بفرست یا درود میفرستیم، صل علی به معنای درود بفرست، صیغه امره، درخواست میکنیم از خدا بر پیامبر و آلش درود بفرست. حدیث داریم تنها دعایی که مردود نمیشه همین دعاست که حتما خدا اجابت میکنه. لذا ائمه سفارش میکردن هر وقت میخواید دعا کنید قبلش شما هم این صلوات رو بگید، بعد دعا خودتون رو بگید که خلاصه اینم قاطی اون صلوات بره بالا و خدا مستجاب کنه. یعنی میگفتن دعاهاتون رو با درود بر پیامبر مخلوط کنید. امام سجاد هم این کارو کرده، اول تمام دعاهاش درود بر پیامبر و آل پیامبر است. یه وقتی مأمون به امام رضا گفت برای چی ما باید بگیم آلهی؟ خب همون نام پیغمبر کافیه دیگه، آلهی رو برای چی بگیم؟ البته الان اهل سنت اونام آلهی رو میگن، منتها صحبهی هم میگن، یعنی هم آل هم اصحاب. ما صحبهی رو به کار نمیبریم، اصحاب رو نمیگیم، چون اعتقاد ما این است که همه اصحاب صلاحیت درود پیام خدا رو ندارن. اما اهل سنت یه دیدگاهی دارن به نام عدالت صحابه، میگن کل صحابه پیغمبر عادلن، و این هم شاید دلیلش اینه که اینا در مقابل عصمت 12 امام خواستن یک جریان دیگه باز بشه، یک باب دیگه باز کنن که این ضعیف بشه. اون باب هم همینه، گفتن تو به اصطلاح صحابه عادلن. لذا شما تو صحیح بخاری، خب بخاری آدمیست که هم عصر تقریبا بعضی ائمه ما بوده، ایشون در قرن سومه، اواخر قرن دومه، یه روایت از ائمه نقل نمیکنه، یک روایت از امام رضا. خب بالاخره حداقلش این است که اینا یه آدمای مطرحی بودن، حالا شما امام قبول ندارید، یعنی امام صادق به اندازه مثلا فرض کنید که ابو حنیفه اعتبار نداشته، یه روایتش نقل نمیکنن تو کتابش. شما تفاسیر اهل سنت همش انس ابن مالک، خالد ابن ولید، نمیدونم عبدالله ابن مسعود، همش اصحاب مطرحن. و وقت به همین دلیل اینا الان توی درودشون میگن علا پیغمبر رو میگن و صحبهی و آلهی، اصحاب و آل. وقت اصحاب کیا میشن؟ خیلی میشن دیگه، 8000 تا پیغمبر صحابی داشتیم. ما نظریه عدالت صحابه رو قبول نداریم، ما به صحابه خیلی احترام میذاریم، مثلا به عبدالله ابن مسعود، به ابازر، به عمار، نا صحابه، ولی نمیتونیم خالد ابن فلید رو بگیم این با ابازر یه پایی است، برای اینکه خالد ابن ولید و پیغمبر فرستادش بره یه قبیله رو دعوت به اسلام کنه، قبیله بنی عامر، این با اینا خورده حساب داشت از قبل، عموش رو کشته بودن، قدرت دستش، آدم بیکله هم بوده خالد ابن ولید، رفت تمام مردای قبیله رو قتل عام کرد برگش. وقتی خبر به پیغمبر رسید دستاشو آورد بالا، گفت خدایا انی ابرأ مما فعل خالد، من براءت میجویم از کار خالد، من تایید نمیکنم. خب یه همچین افرادی توی صحابه، بالاخره افرادی مثل زبیر هم بودن، زبیر در مقابل حضرت امیر جنگیده، طلحه در مقابل حضرت جنگیده. البته اخیراً روشن فکران جدید اهل سنت، حتی وهابیا، خودشون نظریه عدالت صحابه رو دارن رد میکنن، خودشون زیر سوال بردن. یک کتابی نوشته محمود ابو ریه سنی مصری است، من دارم کتاب رو، بعضی جا هم درس گفتم تو دانشگاه، به عنوان منبع درسی تو خود کشور ما هست این کتاب. ازواء اسمش اینه، ازواء یعنی نورانیت، نور. تو این کتاب حسابی تاخته به این نظریه، میگه عدالت صحابه یعنی خیلی به معاویه حمله کرده، خیلی به ارزم بود شما کعب الاحبار، به ابو هریره حسابی حمله کرده. وقت همین آدم سنی مصریست، ابو ریه، خیلی سالی هم نیست فوت کرده، ایشون یه کتاب نوشته شیخ المزیره علیه ابو هریره. ابو هریره مزیره رو خیلی داشت، مزیره یه غذای خیلی خوشمزه بود، این عاشق این غذا بود، لذا بهش میگن شیخ المزیره، یعنی شیخ این غذا بود، استاد این، خیلی دوست داشت مزیره، یه غذایی بود معاویه درست میکرد. ایشون اسم کتابشو گذاشته شیخ المزیره، حسابی به ابو هریره حمله کرد. الان یک آقاییست تو عربستان، من تو اینترنت امروز گرفتم مطالبشو دارم تو خونه، البته عربیست، به نام حسن ابن فرهان مالکی، جوونم است، 35-6 سالشه، از وهابیای عربستانه، اخیراً کتاب می‌نویسه علیه جریان وهابیت، جریان همین عدالت صحابه، خیلی از اینا رو زیر سوال برده، لذا دیدن خراب شده کار، خودشون دارن علیهش کتاب می‌نویسن، خود وهابیا علیهش. حسن ابن فرهان، من کتاباشو دیدم، اینترنت هم اگر کسی آشناس اسمشو بزنه میاد مقالاتش، هم عکسش هم مقالاتش میاد، یکی از روشنفکران است که الان داره علیه جریان وهابیت کار میکنه. حالا اینایی که میگم شاید شما این کتابا سختتون باشه، ولی حضرت آیت الله مکارم یک کتابی نوشتن، وهابیت بر سر دوراهی، کتاب خوبی است، فارسی هم است، وهابیت بر سر دوراهی. ایشون میگه جریان وهابی الان دو تا شده، جریان روشن فکر، جریان سلفی. میگه جریان روشن فکر داره غالب میشه بر جریان سلفی، یعنی تعبیرشون، تعبیر بعضی های نمیگن وهابیت قبرستانی که همش ایراد به قبر و زیارت میگیرن، تو بقی نمیذارن یه دعا بخونی. طایفه و گروه جدید میگن این کار اشتباه است، دارن با اونا برخورد میکنن، یه مقداری تلطیف کردن. من بعضی از دوستان و رفقای خود ما که اینجا هستن، سال گذشته رفتن با بعضی از علمای عربستان ملاقات کردن و کتابهایی رو از اونها گرفتن اووردن. یک کتاب من خودم نوشتم، البته عربی هم شده، فارسیش قبلا بود و عربی شده، به نام جعل حدیث، وضع حدیث، درباره اینکه چه حدیثایی جعل شده و وضع شده. کتاب رو مرکز جهانی چاپ کرده، پارسال چاپ شد، درسنامه وضع حدیث. مثلا بحث کردم مثلا جعل حدیث از کجا شروع شده، ریشه چی بوده. بعضی رفقای ما زحمت کشیدن عربیش هم کردند و بعد اینو برده بودن عربستان برای بعضی از همین آقایون، بعضی از همین آقایونی که به هر حال تو این بحث کتاب دارن. و رفقای ما میگفتن خیلی استقبال کردن، گفتن عجب، مگه تو این زمینه هم کار شده؟ گفتیم بله، ما خودمون راجع به جعل حدیث کتاب داریم، منبع داریم، قبول داریم یه سری روایات جعلی است. اینو باید دقت کرد. حالا من از بحثم خارج شدم، من نمیخواستم تو این فضا اصلا وارد بشم. اینی که امام سجاد علیه السلام میفرمودن همه دعاهاشون، تمام دعاهاشون، اللهم صل علی محمد و آله، بعد وارد دعا میشد، به ما خط میده آقا شما هم دعاتون رو با درود بر پیامبر آغاز کنید. من این قصه رو داشتم میگفتم که حالا از اینجا خارج شدم. مأمون به امام رضا گفت چرا ما باید بگیم و آله، و همین درود بر پیامبر کافیه. امام رضا فرمود یاسین تو قرآن منظور کیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم یاسین، مشهوره تو روایات ما، یاسین نام پیغمبره. به ائمه ما گاهی میگیم آل طه و آل یاسین. امام رضا فرمودن قرآن میگه سلام علی نوح، درود بر نوح، ولی نمیگه سلام علی آل نوح. تو قرآن ما سلام علی آل نوح نداریم، سلام علی نوح، ولی تو قرآن داریم سلام علی آل یاسین. یاسین پیغمبر آلش هم فرمود ما هستیم، آل یاسین کیه؟ سلام علی آل یاسین، فرمود آل یاسین ماست. ولذاست که این دعاهای امام سجاد به همین دلیل همش با درود بر پیامبر است. خب ما بنا شد این شبها دعای مکارم الاخلاق رو بحث کنیم. دیشب یه فرازش رو گفتم، امشب اینو میخوام عرض کنم. امام سجاد، حالا بحثم از اینجا شروع میشه، امام سجاد تو دعای صحیفه سجادیه میگد الهی اعزنی ولا تبتلینی بالکبر ولا تفسد عبادتی بالعجب. دو تا آفت رو مطرح کرده، یک، خدایا عزت بم بده ولی تکبر بم نده. الهی اعزنی، پس عزت چیز خوبه، من خدا باید بخواد، ان العزت لله جمیع، ولی کبر چیز بدیه، کبر بم نده. الهی اعزنی، خدایا عزتم بده، ولا تبتلینی بالکبر. این دعای امام سجاد تو همین دعای مکارم الاخلاق هست. خب چطور خدا با آدم عزت میده؟ چه کار کنیم پیش خدا عزیز بشیم؟ من چند تا رای عزت رو براتون بگم، وقت کبرم بگم که اینا قاطی نشه، چون بعضیا تکبر رو با عزت قاطی میکنن. راه‌های کسب عزیز شدن چیه؟ یک، روایت داریم وحفظ لسانک تو از، آقا زبونش رو هر که کنترل کرد عزیز میشه. من دارم چی میگم امشب؟ راههای کسب عزت، عزیز شدن. هیچ که از ذلیل بودن خوشش نمیاد، به بعضی هم میگن تو ذلیلی، ها ذلیل بودن کسی خوشش نمیاد. خدا میگه مؤمن نمیتونه خودشو ذلیل کنه، لا ینبغی للمؤمن ان یذل نفسه. حق نداری مؤمن خودشو ذلیل کنه، باید عزتش حفظ بشه. خب چطور آدم تو جامعه عزیز میشه؟ وحفظ لسانک تو از فرمود زبان اگه کنترل شه آدم عزیز میشه. چون بیشتر گرفتاری آدم از ناحیه زبانه، بیشتره. شما خودتونم دید دیگه، مثلا طرف وقتی زبانش یه مقداری نیش داره، تیزه، تنده، بددهانه، مردم میگه اما مواظب باش پیش این حرف نزن، الان یه فحشی میده. یا رازدار نیست، میگن یه وقت پیش این لو ندیم مطلب، با همه قوم میفهمن. اصلا خود مردمم به کسی که رازدار نیست، بدزبانه، تنده، اصلا احترامش هم میکنه. اگه نونوایی بیاد میگن نون اینو بده بره، الان یه چیز بهمون میگه. و رسول خدا فرمود شر الناس، بدبخترین مردم کسایی هن که از ترس زبون مردم احترامشون میکنن. تعویلش میگیرن ولی ازش میترسن، از زبانش میترسن، از دهادش میترسن. این یک راه کسب عزت. وحفظ لسانک تو از زبانتو کنترل کن، عزیز میشه. یکی از علمای ما مرحوم کاشف القتاست. خب والا ایشون کی بوده اینا من کاری ندارم، ولی همینقدر میتونم بگم، گفت 40 سال یه وقتی پیش ایشون بحث شد، آخه مگه میشه امام معصوم باشه، گناه نکرده باشه؟ نمیخواست خودش تعریف کنه، ولی بعد جا آدم خودش تعریف کنه اب نداره، برای اینکه یه چیزی رو اثبات کنه. امام سجاد منبر شما خودش تعریف کرد، امام حسین روز عاشورا خودش تعریف کرد. وقتی طرفو نمیشناسن، ماشین خراب شده تو جاده، شما بری پایین بگی من مکانیکی واردی هستم، چه یاد میگیرن درست میکنی؟ بعضی جاها تعریف کردن برای اینه که آدم یه مشکلی حل کنه. یه کسی اشکال کرد، گفت مگه میشه امیرالمومنین معصوم باشه، به عمرش گناه نکرده باشه؟ گفت چرا نمیشه، 40 سال من مکروه مرتکب نشده. 40 سال من کاشف القتا، یعنی نه حرام که هیچی، مکروه یعنی یا مستحب انجام دادم یا واجب. این آدم یه شب خوابیده بود، پسرش میگه، میگه نصف شب دیدم صدا نالش بلند شد، داد فریاد گریه، پریدیم تو اتاق، لابد مریض شده، چی شده بابا؟ گفت به حال خودم بگذاریدم. گفتم حالا ببینیم چی شده. گفت نه، خیلی اصرار کردیم. گفت دیشب داشتم مطالعه میکردم، شب آدم خب گاهی مقام معظم رهبری تو حالاتشون رو خوندم، فرمود من هیچ شبی مطالعه نمیخوابم، نه اینکه مطالعه کنم خوابم ببره. آخه بعضی میگه کتاب بده خوابم ببره، کتاب باید بخون بیدار شی نه خوابت ببره. فرمود هر شب یه کتاب میخونم، من خودم غالبا سبکم همینه، یکی دو سه تا کتاب بغل دستم هست با همین نور شب خواب، شبی یه کتاب رو سعی میکنم نصفشو یه فصلشو بخونم، ولی خودکاری هم از تا نکته‌ای هست یادداشت کنم. خب دیگه عمرمون چقدر مگه کفاف میده؟ اگه غیر از این باشه آدم چیز یاد نمیگیره، همینطور بی سواد بالا میاد. اگه بخواد به یه جای آدم برسه، باید بالاخره این وقتای مرده رو استفاده کرد. گاهی آدم 50 دقیقه تو رخت خواب میچرخه، خب کتاب بغل دست آدم باشه مطالعه کن. داشتم مطالعه میکردم، مرحوم کاشف القتا میگه رسیدم به یه فتوایی. شما عزیزان میدونید این فتوا که تو این رساله هاست، تمام اینا رو تک تکش کار شده. بعضی هم میگن آقا اینا که همه مثل همه، همه نوشتن قسط سر و گردن، طرف راست طرف چپ، خب ارو هم میشه نوشت. بله شما ممکنه 50 تا پزشک بری همه به شما اکسپکتوران بده، دلیل نمیشه همدیگه یاد گرفتن، همه متخصصن. شما اگه گلو درد کرد پیش 50 تا متخصص هم که بری، به شما ممکنه مثلا آنتیبیوتیک آماکسیسیلین بده، نمیشه بگی اینا به هم زنگ میزنن با هم هماهنگ میکنن. نه، هیچ کدوم از این مراجع به هم زنگ نمیزنن با هم هماهنگ کنن، کما اینکه پزشکا به هم زنگ نمیزنن هماهنگ کنن، هر کی برای خودش متخصصه. 200 تا مهندس ممکنه بیاری بگه اینجا باید ستون زد، نظرها خیلی جاها یکیه، این دلیل بر این نیستش که از رو همه. داشتم یه فتوایی نگاه میکردم، فتوایی که علما صادر میکنن یا باید تو قرآن دلیل داشته باشه، یا باید تو حدیث دلیل داشته باشه، یا اگر قرآن و دلیل نبود پشتوانه عقلی میخواد، اونم نه هر عقلی، عقل برهانی و استدلالی. چون گاهی آدم میگه به عقل من این کار اشتباه است، این عقل نیست، این تخیله که به عقل من اشتباه است. عقل من نه، عقل برهانی. آقا میگه این فتوا رو نگاه کردم، هی گشتم ببینم مستندش چیه، روایتی، حدیثی، هر چی گشتم پیدا نکردم. کاشف القتا میگه خسته شدم، کتابو بستم، گفتم عجب آدمایی هستن فتوا میدن بی دلیل. اسم کسی هم نبردم، عجب آدم فتوا میدن بی دلیل. آخه کو دلیل این فتوا؟ میگه خوابیدم، شب خواب دیدم نجف اشرفم، حرم امیرالمومنین، اومدم وارد حرم بشم، دیدم مرحوم محقق، محقق از علمای بزرگ صاحب شرایع، داره درس میگه. خوشحال شدم، تا اومدم برم تو درس گفته بود ایشون فرمود این آقا رو راش ندید. منم که مجتهدم، چرا رام ندن؟ گفته بود حالا صبر کن درس تمام شد. درس تمام شد رفتم خدمت ایشون، فرمود تو همه کتابا رو گشتی و این حرفو زدی، تحقیق کردی و این حرفو زدی؟ گفتم چی؟ گفت مگه نگفتی فتوا پشتوانه نداره؟ همین آقایی که اینجا نشسته پشتوانش رو آورده. میگه نگاه کردم دیدم فیض کاشانیست. پا شدم از خواب، کتاب وافی مال فیضه، باز کردم دیدم آره سند این فتوا اونجاست. فهمیدم یه حرف بی ربط، یه حرف بی ربط، یه خواب وحشتناک. خیلی دقیقه همینطوری آدم خلاصه پشت سر عالم، جاهل، مردم مطلب درست کردن. این غالبا گیر ما گیر زبانه. نبی مکرم اسلام بعضی ها میمدن میگفتن آقا نصیحت کن، تا سه مرتبه میفرمود این زبانتون رو کنترل کن. خیلی دقیق نمسخور. بیشتر گناه هم از زبان صادر میشه، میدونید که بیشتر گناه ها گیرش گیر زبان. بعضی ها تا 50 گناه نوشتن. من یه وقتی میگم عضوهای دیگه هم اگه بخوان گناه کنن زبان باید کمکشون کنه. مثلا این نوار موسیقی میخواد بخره باید بگه چنده، کی خونده، مال چه سالیه، چه مدلیه، باید حرف بزنه دیگه. که شراب هم میخواد بخره باید بره بگه مدلش این باشه، رنگش این باشه، قیمتش. اصلا گناه های دیگه هم زبون، یکی میخواد فحشا مرتکب شه زبون باید کمکش کنه. ولذا زبان سایر اعضابش میگن تو ما رو هم بیچاره میکنی، چون تو وسیله گناه ما رو فراهم میکنی. چطور آدم عزیز میشه؟ در حدیث داریم وحفظ لسانک تو از زبان رو کنترل کن عزیز میشه. این یک. داریم راه های کسب عزت رو میگیم، ما داریم دعای امام سجاد رو معنا میکنم، خدایا عزتم بده ولی کبر بم نده. چطور آدم عزیز میشه؟ راه دوم، خدا در قرآن میفرماید من کان یرید العزه، هر که میخواد عزیز بشه فلله العزه، عزت مال خداست. هر چی به خدا نزدیکتر بشی عزیزتر میشی. نزدیکترین حالت آدم به خدا سجده است. ولذا روایت داریم سجده طولانی آدم رو عزیز میکنه، سجده طولانی آدم رو عزیز میکنه. روایت داریم اگر انسان سجده شو طولانی کنه همجوار پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. اون شخص میگه امام ساده سجده بود، من شمردم 500 مرتبه سبحان ربی الاعلا و بحمد، 500 مرتبه. حالا ما یه بارش هم حالمون نیست گاهی بگیم 500 مرتبه میگه دیدم در سجده. این همون بندگی و اطاعت خداست. یه وقتی متوکل عباسی مریض بود، عجیب آقا این آدمای بد، آدمای غیر معتقد گاهی به ائمه کارشون که گیر میکرد و همینا سراغ ائمه میمده. من چند مورد دیدم متوکل کربلا رو تخریب کرده، امام هادی رو از سن 19 سالگی کشانده سامرا تا 42 سالگی، 23 سال امام رو از مدینه دور کرده، امام رو در مدینه در سامرا به شهادت رسونده، زندان کرده امام رو. امام هادی رو فرستادن با 300 تا نیرو از مدینه با زن و بچه آوردن سامر رو. علت این که ائمه ما 4 تا قبر تو مدینه است، توی بقیه مدینه نیست، امام رضا ایرانه، مأمون آورده اینجا به زور. امام هادی، امام عسکری، سامر راست متوکل اینا رو کشانده سامر، امام جواد، امام کاظم، هر دوی اینا رو منصور و هارون کشوندن بغداد. فقط امیرالمومنین به میل خودش اومده کوفه و اونجا هم شهید شده و نجف خاک سپرده شده، و الا هم سامر را هم بغداد هم ایران که قبر پنج معصوم هست، اینها به میل خودشون نیومدن، به زور آوردن. 300 تا مسلح فرستاد امام رو آوردن سامر را. بعد گفت میخوای امامو کوچیکش کنی، یه کار کنیم تو چشم مردم تحقیر بشه. چه کار کنیم؟ خب سامر را امام مثلا مهمان حاکمه، مهمان خلیفه است، ولی گفتن امام رو ببره تو کاروانسرا. کاروانسرا عمومی بود که هر که میومد بارش اونجا میذاشت، فقرا که نمیتونستن مسافرخانه‌ای برن جایی برن تو این کاروانسرا میشستن. امام رو بردن تو خان و سعالیک، یعنی کاروانسرای فقرا. یه کسی میگه من تا آقا ردم عشق تو چشمام حلقه زد، گفتم آقا شما رو بردن اینجا؟ فرمود ما هر کجا باشیم اون جایگاه خودمون رو داریم. انسان والا و بالا با هتل و مسافرخونه و لباس ارزشش نمیره بالا. حالا همین امام هادی عرضم اینجا و اینو میخواستم بگم، متوکل مریض شد، میگن یه دومل چرکین زد، خیلی درد داشت، چند بارم مادن نیشتر بزنن، از این قدیم داغ میکردن نیشتر میزدن که این چرک خارج شد، دادش میرفت بالا، میگفت نه، خیلی درد داشت مدت زیادی، اصلا از جا به خاطر این دومل چرکین نتونست بلنش و میرفت که این باعث مرگش بشه. مادرش پول نظر امام هادی کرد، پول نظر امام هادی کرد، خوب شد متوکل. بعد که سوال کرد متوکل این پول چیه پیش شما، پول تو خونه امام پیدا کردن، امام من برو از مادرت بپرس، این پول رو نذر کرده بوده برای شفایت. عجیب است، هارون و رشید دل درد داشت، مثل چی به خودش میپیچید. گفتن آقا باید یکی دعا کنه، هر چی بررسی کردن علت پیدا نشد. امام کاظم آمد، عرضه داشت خدایا همونطور که ذلت گناه رو به اینا چشوندی، با همه مملکتش حریف دل دردش نمیشه، خدایا عزت ما رو هم بهش بچشون، دل دردش متوقف شد. ببینین عزیز بودن در خونه خدا اینطور است. یه مسیحی بود یوسف ابن یعقوب، اینو متوکل احضارش کرد، خیلی ترسید، متوکل خیلی آدم خبیثی بوده، احضار متوکل یا قتل بود یا کم کم زندان یا شلاق. این آدم سیاسی بود منتها مسیحی بود. میگه یه همسایه داشتم شیعه بود، بهش گفتم اگه ما پول نظر امام هادی کنیم بالاخره رومام اثر داره، چون ما که مسیحی هستیم مسلمان که نیستیم، آیا اثر داره اگه پول نظر امام هادی کنیم؟ چرا خب نظر کن. میگه یه پولی 100 دینار نظر امام هادی کردم، پولم با خودم برداشتم اومدم سامر را. قبل از اینکه برم دربار متوکل گفتم اول میرم نظرمو ادا میکنم بعد میرم پیش متوکل. خب کجا برم؟ خونه آقا رو بلد نیستم. مرکب رو ول کردم تو کوچه ها سامر را، گفتم هر کجا خودش وایساد، رفت از این کوچه به اون کوچه، یه جا وایساد. تا وایساد دیدم یه دری باز شد، یه غلام سیاه چهره آمد، گفت یوسف ابن یعقوب درست اومدی، همین خونه است. گفتم ببین هم مرکب وایساد، همین آقا اومد خبر داد. گفت بیا تو نظرتو ادا کن. رفتم خدمت آقا سلام کردم، پولو دادم. آقا فرمود برو متوکل کارت نداره، خیالت راحت. میگه وقتی میرفتم آقا فرمود مردم فکر میکنن ما فقط برای شیعیان و محبین خودمون مشکلاتشون رو حل میکنیم، نه، این مسیحی هم به من متوسل بشه، مسلمان نشد آخرش ها، مسلمان هم نشد، شیعه هم نشد، اما مسیحی هم موند، مسیحی هم مرد، ولی متوسل به امام هادی شد. من سال نمیدونم 80 بود 80 تجریش منبر بودم تهران، اونجا یک کسی غذای خیلی خوب میداد، از این رستوران های معروف تهران قرار گذاشته بود، از یه 1500 دست چلو کباب میداد، غذای بسیار عالی که معروف بود. اون هم خب غالبا وضع مالیشون خوبه، اینطور اینقدر نیازمند نیستن، ولی خب دیگه هر کسی تو کوچه میداد میدید غذا رو میداد. بعد ایشون گفتن آقا یک خدمتگزار بیمارستانه، خدمتگزاره، رفتگر بیمارستان. یکی از رفقا میگه من از این پرسیدم که تو وضع مالی نداری؟ چقدر حقوق داری که 1000 دست سلو کباب؟ گفت مال من نیست، ما یه پزشک داریم مسیحی، این بچهش بیماری سختی گرفت، متوسل شد به امام حسین، بچه شفا گرفت، نذر کرده هر سال عاشورای 1000 دست غذا رو میده، منتها میگه اگه من بدم شده ازم نگیرم، بگن مسیحیه، پولو میاره کلن میده دست من، میگه تو هزینه کن، هزینه با من، به صدا اداره کردن این طرح با تو. اینطوره دیگه، این عزیز بودنه. من به نظرم هفته گذشته بود تو جمهوری اسلام روزنامه کیهان یه مقاله ای زده بود، یه مصاحبه ای کرده بود، ببینید چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته کیهان یه مصاحبه ای کرده بود با یه مسیحی راجع به امام حسین، یه مصاحبه ای کرده بود راجع با یه مسیحی راجع به امام حسین و عظمت امام حسین بین مسیحیان، اصلا موضوعش این بود، عظمت امام حسین بین مسیحیان. ایتالیاس این آقا که من 2-3 روز قبل یه طلبه ای رو دیدم، سیدی که اونجا تبلیغ میره، گفت من این آقا رو میشناسمش، اسمش هم گفت من الان فراموش کردم، گفت من این آقا رو میشناسم، مصاحبهشو کیهان زده بود که امام حسین بین ما مسیحی ها جایگاهش چیه. ببینید این ادریس حسین، ادریس حسینیش مالکیه، مال مراکشه، عالم سنی مراکشیست، مغرب، مغرب حالا میگن مراکش. ایشون یه کتاب نوشته، بد نیست بخونید، فارسی هم ترجمه شده، اسمش اینه حسین مرا شیعه کرد. میگه من یه عمر تو فرقه اهل سنت، همیشه هم تا میگفتن شیعه ذهنم میرفت روی گروه مثل هندوها، یه همچین مذهبی بودم، لابد اینا یه آدمایی، چون میگه اصلا مثل دیوار برلن دور ما کتاب بود، دور ما دیوار بود، حصار بود، مانع بود، ما نمی... آخه کتابای اهل سنت، کتابای شیعه تو کتابخونه اهل سنت نیست، خیلی کمه. من رو منبرا گفتم شما بیاید به کتابخونه های ما، تمام منابع اهل سنت است، تمام. یکیشون اومده بود قم کتابخونه مدرسه ما، تعجب کرده بود، تمام قفسه ها ما پر از کتابای اهل سنت، کتابای ضد شیعه، ما ضد شیعه رو آوردیم، پر. ترسی نداریم، کسی که مکتبش روشنه خوفی نداره، ولی شما تو یک کتاب فروشی پاس مکه مدینه اگه یه جلد اصول کافی پیدا کردید جایزه میگیرید، نیست. ولی همین پاساژ قدس فردا برید به هر کتاب فروشی بگو من صحیح بخاری میخوام، بهت میده، صحیح مسلم میخوام، ازواء میخوام، تاریخ طبری میخوام، اینا همه اهل سنت، تاریخ مسعودی میخوام. ببینید ایشون میگه من اصلا شیعه نمیشناختم، از امام حسین شروع کردم و امام حسین منو شیعه کرد، شیعه شده، هنوزم هست، یه کتاب دارد، کتابش ترجمه فارسی شده، آقای محفوظی ترجمه کرد، حسین مرا شیعه کرد، عربیش اینه قد شیعنی الحسین علیه السلام. برادران عزیز، جوانای گرام، اگه عزت میخوای راش اینه، یک کنترل زبان، دو عبادت، سوم در روایت داریم اگه میخوای عزیز بشی این راه ها رو دقت کنید، راه سوم یه کسی اومد پیش امام صادق پرسید، گفت یبن رسول الله شما میگید عزیز باشید ذلیل نباشید، چکار کنیم عزیز باشیم؟ فرمودن اگه میخواید عزیز باشید کاری که ازتون نمیاد قبول نکنید، یتعرض لما لا تطیق، تعبیر اینه آدم متعرض کاری بشه که ازش نمیاد. آقا بنده برم بخوام علوم پایه درس بدم، خب بلد نیستم، آبروم بره پشت سرم حرف میزنن ذلیل میشه. کسی که متخصص دین نیست بخواد راجع به دین اظهار نظر کنه، کسی که متخصص فقه نیست بخواد راجع به احکام اظهار نظر کنه. فرمود کارو به متخصصش وابذارید، چیزی که از شما نمیاد نپذیرید. این به اصطلاح یکی دیگه از راه‌های کسب عزت. چهارم فرمود به مردم خیلی رو نندازید، چون رو انداختن به مردم عزت آدم رو سلب میکنه. طلب الهوائج الناس استسلاب العز، بعضی عادت دارن هر چی میخوان خلاصه گفت گدایی کن تا محتاج خلق
نشوی، ای رو میندازه، ای رو میندازه. این خلاصه رو انداختن زیاد فرمودن عزت انسان رو سلب میکنه. به عبارت دیگر امام صادق فرمود رازتون و سفره دلتون رو پیش هر کسی باز نکنید. چرا؟ چون دشمن باشه خب خوشحال میشه، دوست باشه نقل میکنه، قصه میخوره و موجب میشود عزت شما سلب بشه. یکی از صفات مؤمن تحمل مشکلات و مسائل و بلاها و سختیها و رازداریشه. خیلی نکته ظریف و مهمی است. این سه چهار تا راهی که من عرض کردم راههای کسب عزته. امام سجاد دعا میکنه خدا عزت بهم بده، ولی ولا تبتلینی بالکبر، تکبر بهم نده. تکبر یعنی خود بزرگ بینی، خود محوری، خود رو بالا دیدن. یه خطبه دارد امیرالمومنین تو نهج البلاغه، جوانای عزیز با نهج البلاغه بیشتر آشنا باشی. البته خوشبختانه تو این چند سال بعد از انقلاب رو نهج البلاغه خیلی کار شده، خیلی کار شده، کارهای زیاد، تحقیقی، شرح. اخیراً یه شرح بسیار زیبایی حضرت آیت الله مکارم شروع کرده بر نهج البلاغه، 8 جلدش اومده بیرون، مثل تفسیر نمونه است، خیلی ساده هم نوشته شده. یعنی ساده منظورم این نیست که مطالب عمیق نیست، نه عمیقه، ولی زبانش ساده است. این همه خطبه ها، این همه نامه ها، کلمات قصار، این کتابی که شیخ محمد عبدوها عالم سنی مصری در مقابل زانو زدن، این کتابی که فصحای دنیا در مقابلش خضوع کردن، امیرالمومنین توی نهج البلاغه یه خطبه داره به نام خطبه قاصعه. بدونی ها خطبه قاصعه یعنی چی؟ خطبه شقشقیه یعنی چی؟ حیف نیست جوان شیعه ندونه نهج البلاغه چه خطبه هایی داره، اسمش چی چیه، چرا بهش میگن شقشقیه، چرا بهش میگن قاصعه. خطبه قاصعه اون خطبه ایست که در مورد حضرت تعصب شکنی و تکبر و وضعیت شیطان صحبت کرده. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. اونجا میفرماید آدمایی که متکبرید امام شما شیطانه، چون اول متکبر شیطان. 3 تا گناه میگن اولین بار رو زمین واقع شد: هرس، کبر، حسد. هرس آدم ورزید، کبر شیطان، حسد بچه های حضرت آدم. حسد ورزید و داشت رو کشت، اونم هرس ورز از بهش بیرونش کردن. کبر هم کار شیطان بود. وقت تو این 3 تا کبر قبل از اون دوتاست، اول کبر، بعد هرس، بعد حسده. ولذا تو روایت داریم تمام صفات رذیله از کبر متولد میشه. اینی که آدم حق نمیپذیره، اینی که آدم حسادت میورزه، اینی که آدم لجاجت میورزه، اینی که آدم حاضر نیست زیر بار حق بره، تعصب میورزه، اینا از کبر ناشی میشه. لن یدخل الجنه، این حدیثو بخونم بحثو جمع کنم، وارد بهش نمیشود من کان فی قلبهی، کسی که تو قلبش یه ذره تکبر باشه. خیلی تکبر، ببینید یه جایی آدم زمینه کبر داره که بشه بنازه. به چی آدم بنازه؟ به قد و بالا یه قطعه نخوا آدمو میندازه، به مویی که سپید میشه میریزه، به بفرمایید که زیبایی که مزمحل میشه، تمام این چیزایی که قابل کبر باشه. ببین شما بگو مال، قارون با مالش رفت تو زمین. بگو قدرت، فرعون با قدرتش رفت تو رود نیل غرق شد. بگو بفرمایید حکومت، سلیمان با اون حکومت، این سلیمان و حکومت سلیمان بی نظیر بوده، جانش رو عصاش گرفتن، سرش رو عصا بود جان داد. بگو بفرمایید عمر طولانی، 950 سال قرآن میگه نوح تبلیغ کرده، حالا چند سالش بوده نمیدونم که 950 سالش تبلیغ کرده. این سرنوشت نوح، یعنی امیرالمومنین گاهی میاد کنار قبرستان اصحابش هم میورد، میفرمود بلند شید، کجاست قارون، کجاست سلیمان، کجاست کسرا، کو میامد مدائن، مدائن کاخ کسرا و شاه ایران بوده، میفرمود کوشن کسراها، کجان فرعونا، کجان قیصرا، کوه سلیمان، کوه قارون. دنیا اینه، هست اندر صورت هر قصه‌ای، خرده‌بینان راز معنا حسه‌ای. خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران. عمر تکرار نمیشه ولی تاریخ عین هم دیگه است. در حدیث داریم اولش عین آخرش و آخرش هم بین اولش. مهرها عوض میشن، مثل شطرنج که بازیکناش عوض میشن ولی همونه، مثل فوتبال که به هر حال تیمها جا به جا میشن ولی مسابقه، اون اصول مسابقه فوتبال یه اصوله. در دنیا هم مهرها عوض میشه، یه روز فرعون بوده، یه روز صدام، یه روز جورج بوشه، هر کس هم میاد بعدی رو میکوبه. این هم هست. الان کارتر میگه شما اشتباه میکنید، حالا خودش نمیگه من اون روز اشتباه میکرده، سال 57 چه به سر ملت ایران آوردم، شب شب 12 بهمن هم هست دیگه، اون موقع اون قدرت دستش بود. حالا او داره نقد میکنه کار اینا رو، همین هم 10 سال دیگه کار بعدی ها رو نقد میکنه. اینه که حواس انسان جمع باشه. عزت آری، کبر خیر. الهی اعزنی ولا تبتلینی بالکبر. خب یه فراز رو گفتیم، حالا بقیهش هم انشاءالله باشه برای شب دیگری. خدا یه عاقبت هممون رو ختم به خیر بفرما. شب شهادت امام سجاد است. بنابر نقلی امام سجاد 33 یا 34 سال بعد از کربلا در قید حیات بودن، تو محرم شهید شدن، حالا یا شب 12 یا شب 25. هر دو نقل هست، گرچه 25 شاید قوی تره، ولی به هر حال حتی اگه امشب شب شهادتم نباشه شب امام سجاده. بالاخره اینکه امروز این جریان کربلا و این کاروان اسرا به رهبری امام سجاد آمد کوفه، اولین شبی است که امشب اهل بیت در کوفه و در زندان کوفه جای گرفتن، روی خاک ها، روی زمین ها. اون ستمگران، این بزرگواران رو آوردن توی کوفه با یه وضعیتی. میدونید کوفه 20 سال قبل از این، سال 41، حالا سال 61 بود، سال 41، 20 سال قبل از این جریان حضرت علی اینجا خلیفه بوده. زینب توی این کوفه درس تفسیر میگفته، میشناسنش. خود امام سجاد متولد کوفه است، در کوفه متولد شده، اینا رو میشناختن. لذا وقتی وارد کوفه شدن و زینب شروع کرد دروازه کوفه خطبه خواندن، بعضیا گفتن صدای امیرالمومنینه، صدا علی ابن ابی طالب. چه خطبه ای خواند، قرا، مثل اینکه داغ، کسی این همه داغ دیده باشه گویا هیچ اتفاقی نیفتاده. وقتی تکلیف گردن آدم همه چیزو فراموش میکنه. ایستاد فرمود مردم کوفه گریه میکنید، حق دارید گریه کنید. میدونید چه جگری از پیامبر سوزاندید، میدونید چه پاره تنی از پیغمبر کشتید، میدونید مردهای شما کربلا چه به سر ما آوردن. شروع کرد صحبت کردن، قرآن خواندن، افشاگری کردن. فرمود ما خانواده کرامتیم، ما شهادت افتخارمونه. ما شاید میخواد بگه از مادرمون زهرا که در راه ولایت شهید شد، شهادت شیعه شروع شده، کربلا هم هست، تمومم نمیشه، ادامه داره. ما از شهادت نمیترسیم، مردم کوفه، شهادت افتخار ماست، کرامت ماست، ننگ و عار بر شماست. اون چنان سخن میگه که میرفت که اوضاع کوفه رو به هم بریزه. چه کنن زینب رو ساکت کنن؟ صدای صوت قرآن حسین زینب رو ساکت میکنه، چون به ادب برخورد با قرآن و برخورد با برادر دیگه زینب چیزی نمیگفت. لذا سر مقدس ابو عبدالله رو آوردن مقابل کجاوه زینب. عقیله بنی هاشم یه وقتی صدای صوت قرآن میاد، خیلی نیست داداشه جدا شده، امروز صبح جدا شده بوده اومده کوفه، 12 گفتن بعضیا، یا عصر 11 وارد کوفه شدن، خیلی وقتی نیست. اما برادرم داداشم پرده کجاوه رو کنار زد، ببیند سر مقدس بالای نی، رو کرد به اون سر مقدس، یا هلالا لم استتم کمالا، یعنی آی ماه زینب چرا الان طلوع کردی؟ آخه ماه دیدید که غروب میاد بیرون، ظهر نمیاد، شما شب اول مخصوصا ماه رو مشکل میشه دید، اما چرا ماه زینب، اونم هلال، هلال یعنی ماه باریک، چرا الان اومده بیرون؟ غروب نیست خدایا، چرا هلال دمیده؟ هلال را به وقت ظهر بر سر نی که دیده رو کرد به سر برادر داداشم برادرم هر مصیبتی که کربلا اتفاق افتاد مادرم برام تعریف کرده بود میدونستم شهید میشی میدونستم بی برادر میشم اما داداش این یکی برام نگفته بود ماتم همزه یا شقیق فعادی برادر فکر نمی کردم سر بریده تو سر خون آلود تو مقابل زینب من نمیگم سر به کجاوه کوبید با صبر زینب جور در نمیاد مرحوم حاجی خفاس هم اینو قبول نداره میگه زینب صبور استوار سر به چوبه نکوبیده اما درو کرد به برادر گفت داداش به من گفتی صبر کن صبر میکنم ولی داداشم دختر کوچولوت داره خیره خیره به سر نگاه میکنه یا اخی فاطمه صغیرت کلم ها برادر یه دو جمله با یه دختر کوچولو سخن بگو یه وقت صدا زد امه امه مگه بابام قرآن نمیخونه امه چرا عزیزم مگه چی شده بابام مگه قرآن نمیخونه مگه قرآن خونو تشویق نمیکنن امه پس چرا بابامو سنگ میزنن در تلاوت قرآن از دو لعل دار افشان سنگ کوفیانش بود مزد خواندن قرآن حسین